بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این روایاتی است که در ذیل این آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت تا و من کفر فان الله غنی عن العالمین وارد شده. ما آیه شریفه رو با قطع نظر از روایات به کفر در مقابل شکر نعمت تفسیر کردیم و به او معنا کردیم. گفتیم ببینیم با توجه به روایات چی میتونیم بگیم. دو روایت رو مورد بحث قرار دادیم. حالا امروز یک بحث مهمی در یک روایت بسیار مهمی که وارد شده داریم که انشاءالله نتونیم عرض میشود اون چه که در این روایت باید ذکر بکنیم ذکر بشه و درست هم بیان بکنیم انشاءالله. من یه خواهش میکنم آقایون که با من فاصله دارید یه مقدار بحث رو من فکر میکنم یه مقدار تجربه جلوتر این فاصله بحث رو یه مقدار آدم بی‌حوصله میکنه. ببخشید خواهی میکنم ایشالله خودتون تدریس که شروع کنید این نزدیک بودن مقداری مطلب رو برای بحث بیشتر تأثیر داره. چی فرمید آقای مقدسی؟ چشمونم اشاره می کنم حالا بذارید بحث خودمون داشته باشید. چشمون این روایت سوم خوب عرض میکنم دقت کنید نکاتی که در این روایت میخواییم مطرح بکنیم جاهای دیگه فقه هم از نظر اجتهادی این نکات برای شما مفید خواهد بود. این روایت رو هم مرحوم کلینی نقل کرده به دو سند، هم مرحوم شیخ طوسی به دو سند این روایت رو نقل کرده. در دو سند مرحوم کلینی سند اولش محمد ابن یعقوب که خود کلینی عن عدت من اصحابنا که میدونید وقتی کلینی میگه عن عدت اصلا در رجال معروف به بحث چیه؟ میگن آقا عده کلینی کیه؟ این عده کلینی در جای خودش مشخصه، افراد معتبر و موثق هم هستن. عن سهل بن زیاد عن موسی بن القاسم البجلی این یک سند. در این سند طبق نظر کسانی که سهل بن زیاد توصیل نداره و بلکه او رو رمیه به قلوب می کنن گفتن این سند به جهت وجود سهل بن زیاد اشکال داره، ولی ما در جای خودش هم در بحث‌های فقهیمون هم در یک موسوعی پنجلی از مرکز فقهی به نام مسند سهل بن زیاد چاپ شده، یکی از محققین بزرگوار مرکز او رو تنظیم کرده، یه مقدمه رو من اونجا نوشتم و توثیق سهل بن زیاد رو اونجا من اثبات کردم. به اون مقدمه رجوع کنید. لذا طبق مبنای ما در مورد سهل بن زیاد این سند اشکالی نداره. اونایی که در سهل بن زیاد اشکال می کنن طبق مبنای اونا اشکال داره، اما این یک سند کلینی. سند دومش محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن الامرکی ابن علی الخراسانی جمیعا عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام. پس سند دوم اشکالی نداره، شیخ هم دو تا سند صحیح به علی بن جعفر داره و اون وقت سند مرحوم شیخ به علی بن جعفر در فهرست خود شیخ طوسی آمده، یعنی شیخ طوسی در کتاب الفهرست میگه روایاتی که من از علی بن جعفر نقل میکنم سندش رو در اونجا ذکر میکنه و اون سند هم سند صحیحیه. پس ببینید این روایتی که الان میخواییم بخونیم کلینی نقل کرده، شیخ هم نقل کرده، رو مبنای ما همه طرق صحیحه. رو مبنای مشهور سه تا طریق صحیح بدون بحث داره. خب حالا این سند موسی بن جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض على اهل الجده في كل عام. میفرماد خدای تبارک و تعالی حج را بر اهل جده، این جده رو مثل جده می نویسم که من شنیدم یه وقتی یکی از آقایون می گفت در یکی از درس ها مثلا اون استاد رو اهل جده خونده و گفته باید بگیم برای اهل جده این واجبه. جده به کسر الجیم، جده یعنی قنا و ثروت. ان الله تعالی فرض الحج على اهل جده فی کل عام. خدای تبارک و تعالی حج را بر اونایی که ثروتمندن و غنی هستن در هر سال واجب کرده. یعنی نتیجه روایت اینه اونایی که متوسطن، اونایی که هر سال پول رفتن حج را ندارن، در تمام عمر بر اونها یک سال یک بار واجبه، اما برای اونهایی که اهل قنا و ثروتن هر سال حج واجبه. خب بعد که این رو فرموده بعد می فرمد وذلک قوله تعالی عز و جل، می فرمد این مطلبی که من میگم دلیل من قرآنه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حضرت می فرمد خود این آیه دلالت دارد من استطاع فی کل آمن الالحج، این باید حج انجام بده و برش واجب. خب بعد سائل که علی بن جعفره میگه قلتو فمن لم یحج منا فقط کفرم، اگر کسی از ما حج را انجام نداد این کافره. امام علیه السلام فرمود لا، و کافر نیست. بعد فرمود ولیکن من قال لیس هذا هکذا فقط کفره. امام سائل علی بن جعفر از برادرشون موسی بن جعفر علیه السلام سوال کرد اگر کسی حج انجام نداد یعنی ترک الحج این کافرون؟ حضرت فرمود لا. این یک. بعد خود حضرت فرمود و من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. عده زیادی که به این روایت در کفر منکر وجوب حج استدلال کردن گفتن آقا این روایت مشار الیه هذا حج خود حج. من قال لیس هذا یعنی حج هاکذا یعنی به واجبه فقط کفر. یعنی موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام در زیل روایت فرمودن کسی که بگوید حج واجب نیست این کافره. بحث کردم چون بحث ما الان در این است که آیا منکره وجوب حج کافره یا نه، به این روایت که سندش هم معتبره با این تفسیری که برای روایت شده بر این ادعا استدلال کرده. خب حالا ببینید این روایت دو قسمت داره باید مورد بررسی قرار بگیره. قسمت اولش این است که ان الله فرض الحج على اهل الجدف كل آمن، و نظیر این تعبیر بدون این زی دو تا روایت دیگه هم داریم. خب اینجا آقایون آمدن بحث زیاد کردن، حالا من یه اشاره اجمالی بگم، شاید 6 تا احتمال در همین صدر روایت باشه، یا اگر احتمالات یه مقدار بعضیش رو با هم جمع بکنیم 5 احتمال بشه. شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب استفسار در جلد دوم صفحه 149 میگوید این روایات دو احتمال داره. صفحه 149 ان تكون محموله على الاستحباب دون الفرض والايجاب. بگیم این کلمه فرض فرضه گاهی اوقات در استحباب هم استعمال شده، یعنی نتیجه این میگیره مرحوم شیخ صدر روایت دلالت دارد بر این که مستحب است بر آدم ثروتمند که پول داره هر سال بره حج، بره حج انجام بده. این یک احتمال. احتمال دوم که با خود شیخ طوسی در همین استفسار میگه ان یکون المراد بذالک کل سنه علی طریق البدن. اینجا فرض الحج علی اهل الزفی کل عام، یعنی فی کل سنه. شیخ طوسی میگه مراد علی سبیل البدنیه، یعنی چی؟ یعنی این آدمی که پول داره باید امسال بره حج، نرفت سال دیگه، نرفت سال سوم، نرفت سال چهارم، تا آخر عمرش. این فی کل آب معناش این نیست که هر سال بره، معناش این است که این باید بره، امسال نشد سال دیگه. اینطور نیست که بگیم آقا اگر امسال نرفت دیگه سال دیگه لازم نیست بره، باید امسال قبل میرفته. یعنی به نحو وجوب بدلی شیخ آمده هم کرده. صاحب جواهرم همین احتمال دوم رو اختیار کرده. احتمال سوم که با صاحب وسائل و صاحب شیعه این رو اختیار کرده و گفته ظاهرن شیخ صدوق هم همین رو اراده کرده که آمده این فرضه را به معنی وجوب گرفته، منتها نه وجوب عینی، وجوب کفایی. ان الله فرضه علی اهل الجده فی کل عام، منتها به نحو وجوب کفاییه، یعنی هر سال آدمایی که پول دارن باید حج برن به نحو واجب کفایی. اگر من بهم کفایه رفت دیگه از بقیه ثابت میشه و این مطابق میشه با روایاتی که در این دلالت داره که کعبه و بیت الله نباید از حاجی خالی باشه. اگر امام مسلمین بتواند از بیت المال باید پول بده ادهی رو بفرسه حج تا اونجا خالی نباشه. اینم یک احتمال سوم. مرحوم صدوق همین خود صاحب وسائل استظهار کرده که صدوق همین نظر رو داره. احتمال
آقای
حج باشه که کاریه و اون مسلمه، یعنی از باب این که یعنی بگیم بله یک وجوب عینی داره که مشهور میگن آقا اگر وقتی انسان مستقیم شد باید بده، یک وجوب کفایی هم داره به عنوان این که ما اونجا رو نگذاریم خالی باشه. بله این رو قائل هستن. این روایاتی هم که یه روزی هم بحثی رو گفتیم، بعضی از روایات حالا بعدا هم میرسیم بشه انشاءالله در بحث استفاده. اون وقت این روایت اینجا هم بخونم چون این خیلی مورد سوال قرار میگیره. الان میاد میگن آقا مثلا من حج رفتم درست هم انجام دادم، هیچ شک و شبهه‌ای هم ندارم، سال بعد پولم رو صرف در خیرات کنم و در صرف در حج دوم. شاید غالب ماها میگیم آقا صرف در چی بکنیم؟ بریم صرف در خیرات بکنیم. همین مطلب در صحیحه عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام سوال شده که ان الناس گروهی از مردم من هؤلاء القصاص یقولون اذا حج الرجل حجتن ثم تصدق و وطن کان خیر الله. به امام صادق همین عرض کنه گروهی از مردم که خب اینا حرف میزنن و نقل میکنن مطالبی رو، اینا اینطوری دارن نقل میکنن که اگر کسی مردی حجی رفت سال بعد پولش رو صدقه بده این کان خیر الله. قال علیه السلام کذب. حضرت فرمود اینا دروغ دارن میگن، افترا میبندن. بعد فرمود لو فعل هازا الناس لعبت لهازا البیت، اگر مردم این کار رو انجام بدن این بیت تعطیل میشه. بعد ان الله عز وجل جعل هذا البيت قياما. و بعضی از بزرگان در کتاب حجشون مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو در ایشون هم یه حجی دارن به نام تهذیب، ایشون در اونجا به عنوان لا یبعد القول قبول کردن این نظر رو، فرمودن فلا یبعد القول به، در جلد اول از تهذیب صفحه 26. تا اینجا چند احتمال شد؟ بله؟ سه احتمال تا اینجا شد. وسائل رو عرض میکنه الان. معید همین شد بعد. معید همین شد. حالا آدرس وسائل رو باید پیدا کنم آقای علی عرض میکنم برای تو. بله. بله؟ خیلی نه این روایت، این روایت علا اهل الجده رو یه بابی صاحب وسائل داره، اصلا این بابش پیدا کنه دای علال بابی رو ببین. نه بابش اینه، من عرض بکنم صاحب وسائل باب و انهو یجب الحج علی الناس فی کل عامن وجوبن کفایی ها، اصلا تحت در این عنوان آورده. خب احتمال چهارم این است که بگیم آقا اون احتمالی که شیخ طوسی در استفسار داد که حمله بر استحباب، این یه خورده کمرنگه. گفتن حمله بر استحباب مؤکد بکنیم، یعنی این آدمایی که اهل جده هستن اینقدر شارع تأکید داره که اینا هر سال برن حج انجام بدن به منزلت الواجبه، میشه استحباب مؤکد که با تعبیر با فرضاً عرض میکنم که سازگاری داشته باشه. احتمال پنجم
اون که بله مسلمه یک بار که میگم
بله میدونم
بله موجوده که باعث استعمال مؤکد شد.
ببینید در این که مستحب مؤکد هم هست، اگر کسی پول داره و هر سال میتونه حج رو انجام بده بره انجام بده و برای همه خیرات هم مقدم چی؟ قائلش رو یادداشت نکردم دیگه، فقط به عنوان تو کلماتی رو من دیدم و یادداشت کردم اما قائلش رو بله. خب احتمال پنجم بله بعضی ها گفتن که آقا این آیه شریفه لله علی الناس حج البیت این از باب فاغسلوا وجوهکم هست و تعبیر میکنن از باب التقاء جمع به جمع. شما در فاغسلوا وجوهکم معناش این است که یک نفر هم وجه خودش رو بشوره هم وجه دیگران رو، که فاغسلوا وجوهکم یعنی هر نفری وجه خودش رو. لله علی الناس یعنی هر نفری عام خودش سنه خودش. علی الناس فی کل عام معناش این است که یه نفر در همه سالها، چون روایه میگه علا اهل الجده فی کل آن، یا آیه میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع، این از باب التقاء جمع به جمعه، یعنی هر نفری در سال استطاعت خودش. این هم عرض شد که یک احتمالیست که داده شده. اما ببینید تمام این احتمالات در خلاف ظاهر این روایت. این روایت حالا درست روایت صحیح السنده، اما از کجای آیه مشکل اصلیش اینه، از کجای آیه خدای تبارک و تعالی امام کاظم علیه السلام استفاده کرد اهل جده فی کل آن؟ اصلا هیچ کجای آیه اشعاری به این مطلب نداره. یا باید ظاهر رو امام کاظم اراده نکرده باشه، یکی از این چهار پنج احتمالی که عرض کردم اینا رو حضرت اراده کرده باشه. اگر بخوایم بگیم ظاهر رو اراده کرده، هاذا ظاهر مخالف للاجماع، اولا مخالف لسیرت المسلمین من الاول الى الان ثانیا. شما به سیره مسلمون ها از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، زمان ائمه معصومین علیه السلام، هیچ وقت هیچ فقیهی نیامده بگه که آقا بر آدمای ثروتمند هر سال حج واجبه. فقط تنها کسی که در علمای امامیه اونم نسبت دادن بهش، اونم در یکی از کتابهاش، مرحوم صدوق در علل، اما در بقیه کتبش هم صدوق چنین فتوایی نداره. اون وقت بدونید مشکلش چی میشه. مشکلی شد ما اگر روایت رو توجیه کنیم، حمله برای استحباب بکنیم، اون وقت بعد با زیدش چه کار بکنیم؟ حمله برای استحباب مؤکد کنیم، با زیدش چه کار کنیم؟ اگر حمله بر ظاهر بکنیم، ظاهرش مخالف با اجماعه، اون وقت باید روایت رو بگیم آه خوب این قسمت بالای روایت رو، صدر روایت رو کنار بگذاریم، یا باید مجموع روایت کنار گذاشت. این که عرض کردم این روایت نکات اجتهادی خوبی داره، یه جهتش همینه. این روایت بفرمایید میگیم آقا اگر ازده بفرمایید چی بفرمایید؟
شما قول سهو ما بود نکنید
چی؟ وجوه که پایی رو؟
بله همین فرمایید با وقت روایت یا با دسته روایت دیگه هم تصاحب پیدا میکنه،
ولی برخلاف ظاهرشه دیگه.
ان الله فرض على اهل الجدل فی کل آن ظهور در وجود عینی داره. تمام این احتمالات بر خلاف ظاهر روایته، اونم بر خلاف ظاهر، تمامش بر خلاف ظاهر. منتها اون چیزی که سبب شده این تمهلات و این توجیهات رو بزرگان مرتکب بشن، در روایت سندهای صحیحی داره، لذا در مقام توجیه برآمدن. منتها این نکته رو میخوام عرض بکنم،
زمانی
که با پیاده میرفتن اینها هر سال عشقه میمونه کل زندگی که
تحت موجود شده میشه.
خب اگه کسی پول باشه باید میرفته
باشه
باشه باشه. حالا ببینید ما میگیم همه اهل جده، هیچ کسی این گفت شما دیر تشبه بودید، من یه اشاره کردم این رو هیچ کس نباید اینطوره، من جده هست اینجا جده نیست اصلا. گفتم من شنیدم، البته من شنیدم کسی گفته در یکی از درسها اون استاد بزرگوار جده خونده و برای طبق همه فتوان داده، اصلا وقتی به اهل جده نداده، اهل جده هست. جده یعنی فنا ثروت، رفتی اهل جده نداره. و اهل جده شاید اکثرشون اون موقع در زمان صدور روایت از فقرهای درجه یک بودن، و چطور رو بیشارها واجد باشه هر سال برن هر چی حرفا چیه؟ مگه نزدیکتر از جده نداریم به مکه؟ مگه نزدیکتر نداریم؟ تازه میگم حالا اون بیشارها خیلی هاشون اون موقع فقیر بودن. حالا میگید چه ارشادیه؟ نه ببینید عرض کردم یک جهتی که توی روایت مسئله رو سخت میکنه، امام علیه السلام میفرمان و ذالکه، خوبا دقت کنید این رو، یعنی آیه رو میخونن مطلب فرمودن اول چی؟ خدا بر اهل جده در هر سال هر کی واجب کرده، بعد میفرمان و ذالکه قوله تعالی، یعنی دارن آیه رو اینطور تفسیر میکنن که عرض کردم این خیلی مشکل میکنه مسئله رو، که اونا استدلال به آیه نشده. بله عرض کردم اینا عرض کردم که اون دو تا روایت دیگه هست که استدلال به آیه نشده. حالا اینجا دقت کنید، ما اگر آمدیم گفتیم که آقا این روایت بر خلاف هم اجماع هم سیره، خب آیا میتونیم بیاییم بعدن از راه تبعید در حجیت وارد بشیم؟ به این آقا خیلی خود صدر روایت، چون مخالف با اجماعه، ما صدر روایت بزنیم کنار، میاییم تو زیر روایت. زیر روایت سائل میگوید فمن لم یهج منا فقط کفر، امام فرماد لا، بعد از من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. ببینید ما اگر تبعیض در حجیت رو در جای خودش قبول کنیم، اما اینجا نمیشه قبول کرد، برای اینکه اینجا این مطلب دوم کاملا مرتبط به مطلب اوله. این من قال لیس هذا هکذا، هزار و مشارنه جواز سر روایت برگردونیم، ما هاکذا رو به همون جواز برگردونیم. تبعیض در حجیت در جای معنا پیدا میکنه که ما بیم بگیم این روایت سه قسمت داره، مرتبطه به هم نیست، بگیم یه قسمت رو آقایون بر طبقش فتوا ندادن یا بر خلاف اجماعه، دو قسمت دیگرش رو عکس میکنیم، دو قسمتش بر خلاف اجماعه، قسمت سوم رو عکس میکنیم. اما اینجا زیل کاملا مرتبطه. بله اگر کسی بیاد بگه این لیس هازا هاکذا، اصلا ربطی به صدر روایت نداره، اگر کسی بیاد حالا یه مشکله اصلی اونم در همین معنا کردن لیس هازا هاکذا، اگر کسی این رو آمد گفت، یعنی طوری ما بتونیم زید روایت رو معنا کنیم که مرتبط به صدر نباشه، اینجا از راه تبعیض در حجیت ما میتونیم وارد بشیم. خب دو قسمت دیگه مهم در این روایت مونده. این قسمت اول تکلیفش روشن شد. حالا اینجا باز عرض میکنم که ببینید مطالبی که باز بعضی از بزرگان فرمودن که در کتاب‌های مختلف مطالب رو ببینید خودتون. حالا عمدش همینی بود که عرض میکنم ما ذکر کردیم. دو قسمت عمده دیگه مونده مهم. یک، سوال میگه من لم یهج لنا، فقط کفر. امام میفرماد لا. خب ما باشیم همین قسمت معنیش نیست که تارک الحج لیس به کافره. مشکل چیه؟ مشکل این است که ما در جلسه گذشته چند باره باید خوندیم؟ در جلسه گذشته دو تا روایت خوندیم. روایت اولاش صحیحه معاویه ابن عمار بود. اینا رو تو ذهنتون بسپرید. در صحیحه معاویه ابن عمار از امام سوال کرد که و من کفره معناش چیه؟ امام چی فرمود؟ فرمود من ترکم. اون وقت بحث این است که در صحیحه علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر حضرت فرمد من ترکه لیسه به کافره. تو صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود من ترکه کافرون. نتیجه این است که به حسب ظاهر بین این قسمت روایت و بین صحیحه معاویه ابن عمار چی وجود میاد؟ تعارض وجود میاد. چی؟ حالا نه بر حد کلام مشهور داریم به این جلو الان. حالا رو مبنای خودمون رو عرض بکنیم. بگیم آقا ما باشیم و ظاهرش اون من کفره کفر اصطلاحی رو مشهور اراده کردن. امام فرموده ای من ترکه، اما اینجا امام میگه من ترکه لیسه به کافر. این رو چه کار باید بکنیم؟ این رو حالا داشته باشی این بحث تعارض رو. اما قسمت سوم این قسمته، من قال لیس هازا هاکزا. من کلمات بزرگان رو که بحث کردم، ولو مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه فرمودن دو احتمال در این اسم اشاره و این هاکزا داده شده، ولی سه احتمال مجموعاً پیدا کردم. من احتمال اول مشهور فقها وقتی خواستن این رو معنا کنن هازا رو به حج برگردوندن. من قال لیس هازا یعنی یک حج، هاکزا یعنی به واجب فقط کفر. اون وقت ازش استفاده کردن منکر وجوب حج کافره. این یک قول. دوم مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب معتمدشون که تقریراتی است که از حد ایشون نوشته شده، ایشون میفرماید من قال هازا، من قال لیس هازا، هازا میخوره به لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هاکزا یعنی من القرآن، من کلام الله، یعنی امام کاظم علیه السلام فرموده من قال این آیه لیست من القرآن فقط کفر. یعنی برگردوندن مسئله رو نه به انکار چی وجوب حج، برگردوندن به انکار القرآن. فرمودن من قال لیس هذه الآیه من القرآن و من کلام الله. داریم که خب بعضی از مثل از ابن مسعود نقل میکنم که گفته معوذتین از قرآن نیست. مثلا اگر کسی بیاد بگه این آیه از قرآن نیست، فقط کفن. خب این احتمال دوم که حالا میگیم ایشون یه شاهد و معیدی هم برای فرمایششون میارن. احتمال سوم رو در این کتاب مصباح الناسک فی شرح المناسک، مال یکی از بزرگان مرحوم آقای قمی که تازه به رحمت خدا رفتن، دیدم ایشون اونجا دارن این احتمال رو. خود منم وقتی روایت داشتم درش تأمل می کردم در ذهن خودم این احتمال آمده بود. من قال لیس هذا، یعنی وجوب الحج، هاکذا لأهل الجد فی کل عام، یعنی اگر کسی و اینطوری بید چقدر با سر روایتم سازگاری پیدا میکنه، من قال لیس هذا، یعنی لیس وجوب الحج هاکذا به این که بر اهل جدتی کل عام هست فقط کفر. ببینید فرق بین احتمال اول و دوم و این احتمال سوم اینه. در احتمال اول و دوم من قال لیس هذا هاکذا رو فقط به این و من کفره فإن الله غنی عن العالمین برگردونده، یعنی طبق احتمال اول و دوم ما فقط میخواییم و من کفره رو معنا بکنیم، اما در این احتمال سوم این با صدر روایت ارتباط پیدا میکنه. من قال لیس هذا یعنی وجوب الحج، هاکذا یعنی برای اهل جده فی کل عام، جلد اول مصباح الناسک صفحه 15. حالا ببینید آیون این دوتا محوره، این محور اوله که ما روشن کردیم نتیجه شما عرض کردیم، ولی بعدن هم یه بحثی داریم در بحث استطاعت مجددن هم اونجا خواهیم رسید، روایات رو بررسی خواهیم کرد، اما عمده این محور دوم و سومه که این رو درش تأمل بفرمایید فردا انشاءالله. و سلام الله علیه و سلم.